بخش 27.
یه روز تعطیل بود، گمونم که فرهاد اومد به من گفت
مامان حالشو داری بیای با هم بریم کوه؟
من بیام کوه؟ روم نمیشه ماما.
رو نمیخواد که، یه جفت کفش کوه میخواد و یه مش لبخند و یه آقا پسر گل مثل من که دستتو بگیره و ببرتتون بالها.
بهونه آوردم که کار دارم. اصرار کرد که
کار از این واجبتر؟ اونجا همه با مادراشون میان.
نه خیر آقا، اشتباه به عرضتون رسوندن، اونجا همه با زناشون میان.
حالا من زن از کجا بیارم؟ یه مامان دارم ترگل و ورگل، زبر و زرنگ، سنگین رنگی.
من با این ناز و اداهات خام نمیشم فرهاد جان، با رفیقات برو.
خودت قاضی، مگه چقدر فرقمونه؟ همش 17 سال. قرار نیست خودتو اینقدر پیر فرض کنی که. پاشو پاشو شال و کلا کن را بیفت.
خودم هم دلم میخواست، وگرنه اگه پول از آسمون میبارید و دلم هم نبود برم، فرهاد که جای خودشو داره، تمام ایل و تبارم هم اگر قسمم میدادن نمیرفتم. آی خوش گذشت به هممون. عکسای اون روز رو هم دارم. بهمن و یکی دو نفر دیگه هم با من اومده بودن. بهمن با فرهاد یکی به دو میکرد و فرهاد سر به سر اونو من میذاشت و خنده مگه دست از سرم بر میداشت. جوکم میگفت، اونقدر منو میخندون که نفس کم میآوردم. دم به دقیقم مینشستم خستگی در میکردم. فرهاد گفت
مامان خانم ما رو باش، اینجوری که شام مهمون آگرگه ایم. بچه ها کی باید برسیم بالا؟
بچه‌ها یه ساعتی رو گفتن و اونم گفتش که نه، این ساعت رو تقسیم بر دو کنین، بعد ضرب در فلان کنین، از بهمان کم کنین و رفت توی فرمولای ریاضی که کشت مردشون بودم. بعدش هم گفت باید روی این ساعت حساب کنین، یعنی درست پس فردا. صبح زود، ساعت 2 بعد از ظهر، تازه اگه شانس آوردیم آقا گرگه یه لقمه چپمون نکرده باشه، میرسیم. از تجریش میرفتیم بالا. مقصدمون یه باغ بود که الانم خیلی‌ها میرن اونجا برای تفریح. مال آقای سروش هم هست که فقط وقفش کرده برای ما زرتشتیا. باغ میوه است، پر از درخت انجیر و گردو و هلو و هر میوه‌ای که فکرشو بکنین. اتاق داره، تخت داره، جا برای موندن داره. اون روزا تخت نداشت. رفتیم یه زیرانداز پهن کردیم رو زمین و فرهاد تمپوشو درآورد و شروع کرد به زدن. فرهاد ساز دهنی هم داشت. اونم زد. بقیه هم اومدن دورمون جمع شدن و شادی کردن. خلاصه کنم، روز پرهیجان و پرخنده‌ای بود اون روز. وقت نهار ساندویچ داشتیم. من اغلب خودم براشون درست میکردم. یادم نیست چه ساندویچی بود. فقط یادم فرهاد اومد توی آشپزخونه گفت
مامان جان یه جوری درستشون کن که به این گداهای سامره هم برسه.
گفتم مگه اونا غذا با خودشون نمیارن؟
تو هنوز این مفخورا رو نشناختی. آخه غذاشون کجا بود این گدا گشنه ها مامان من؟
ادااتوار هم در می آوردن، محض خنده البته. یکیشون خیلی گل کرده بود، ادایی که فرهاد از یکی از استاداش در می آورد. اینو فرناز برام تعریف می کرد. می گفت رفته بودن توی باقی به اسم آفاق، بازم وقف زرتشتیا، این بار تو شهریار. استاد بخت برگشتشون خیلی مقرراتی و وسواسی بوده، یه جور خاصی حرف می زده، از اون جورا که توی جایی مثل دانشگاهی که خیلی زود زبان زد میشه. فرهاد هم یه بار که شبیه استاده میره عصا قورت داده میشینه و کلمه‌ها رو جویده جویده حرف میزنه و تیکه عصبیشو تقلید میکنه، بچه‌ها دیگه ولش نمیکنن. هر جا که دور هم جمع میشن فرهادو میندازن وسط که پاشو ادای استادو در بیار. فرناز میگفت نمیدونی مامان، نمیدونی چه کلکیه این فرهادت، اداهاش مونه میزنه با خود استاده. هممون دلمونو گرفته بودیم، مرده بودیم از خنده. این آخریا حتی توی مرخصیهای سربازیش نون و آبش شده بود کانون و کمیته مددکاری. دیگه توی خونه نمیدیدیمش. بعد از شهادتش رفته بود به خواب یکی از دوستاش، دیده بودش که داره از پله‌های کانون میره بالا. میگه
کجا داری میری فرهاد؟ کجا داری میری فرهاد؟ مامانت خیلی چشم راهته، بیا برو یه سر بهش بزن، از نگرانی درش بیار.
اول برم کانون ببینم چه خبره، بعد میرم سر به مامانم میزنم.
کانون دانشجویان زرتشتی سالها پیش زیر نظر سازمان زنان شروع به کار کرد. الانم هر دوشون توی یه ساختمونن ولی مستقل عمل میکنن. بزرگترا اصرار داشتن که باید نظارت داشته باشن و کوچیکترا استقلال عمل میخواستن. پای فرهاد که به دانشگاه باز شد، رفت توی کانون و بصر کمیته مددکاری رو با همفکری و کمک دوستاش بهمن و منوچهر و فرهنگ و خسرو و بهروز توی کانون کاشت. اون موقع با اسم کمیته مددکاری کانون شروع میکردن، الان هم به اسم شورای مددکاری میشناسندش. آیین نامش هم اومدن توی خونه ما نوشتن. آی با هم سر و کله می زدن. من نمی دونستم چه خبره و دارن چی کار می کنن. فقط براشون چای و میوه می بردم. تازه فقط روزایی که خونه بودم. 5-6 ماه طول کشید تا بچه ها تونستن بندهای مختلفش رو بنویسن و شوراهای روابط عمومی و ورزشی و دینی و مددکاری و چه میدونم اینا به تصویب کانون برسن. هیچ کس فکر نمیکرد اونا بتونن از پس نوشتن این آیین نامه بر بیان، اما بر اومدن. اونقدر که همه انگوش بدهن مونده بودن که چرا مولای درزش نمیره. اینا رو همیشه با افتخار به یاد میارم که بعد از سالها هنوزم همون آیین نامه مددکاری اجرا میشه. البته بچه ها از خیلی ها کمک می گرفتن. بیشترشون توی ایران و توی جامعه زرتشتیان تهران برای خودشون شهرت و بروبیایی داشتن. کسایی مثل دکتر فروزش متخصص چشم، دکتر فروندها متخصص اعصاب و روان، دکتر کتایون مزداپور استاد دانشگاه، موبد کوروش نیکنام، آقای خنجری نویسنده، خدا بیامر سرطان خون گرفت و زود مرد. بعد از اون دیگه وقت کار بچه ها بود. بچه ها فکرهای خوبی داشتن. می گفتن باید کاری کنیم تا کانون توی شهرستان ها شناخته بشه. باید می رفتن سراغ معتمدای هر شهر. معتمد عضو اصلی کانون در هر شهر بود که کارش کارشناسی و شناسایی کسانی بود که به کمک احتیاج داشتن، بدون اینکه کسی از هویت و راسای خانوادگیشون خبر داشته باشه. یکی از بندای مهم آیین‌نامه این بود که هر کس می‌خواست بیاد تو مددکاری باید تا 2 سال خودشو به عنوان امین و رازدار مردم میشناسوند تا بعدش عضو رسمی مددکاری بشه و به عنوان معتمد اون شهر قبولش داشته باشن. الان هم همینطوره. هیچ کس حتی خود من حق نداره به عزیزتر از جونش بگه کیا زیر پوشش مددکاری هن. فرهاد میگفت
اگه زرتشتیای دیگه بفهمن که فلان دختر دانشجو یا خانوادهش دارن از مددکاری کمک میگیرن، پس فردا که درسش تموم شد و خواستگار براش اومد، خواستگار فهمید که مددکار توی اون خونه رفت آمد داره، کی میخواد جواب دل شکسته اون دختر رو بده؟ دل ریاکار ما یا اشکای پدر و مادرش؟
مسافرت‌های بچه‌ها باید شروع می‌شد، اما درس داشتن. تصمیم گرفتن تابستونا برن. حالا یه مشکل جدید داشتن، این که اصلا بودجه نداشتن. مجبور شدن بیان سراغ بانک‌های خونگی. فرهاد یه راست اومد سر وقت منو گفت
حالا که اینقدر مامان خوبی هستی، حالا که این همه تشویقم می‌کنی پسر خوبی باشم، نمی‌خوای به این پسر مفلستو به کمیته مددکاریش یه کمک مختصر بکنی؟
4000 تومن پس انداز داشتم که اون زمان برای خودش اصلا مختصر نبود. البته فقط من نبودم، پدر مادرای دیگه هم از این کمک‌های مختصر می‌کردن. پسرا بار سفر بستن و رفتن، دختران رو نبردن. سفرشون به شهرهای یزد و کرمون و شیراز و جاهای دیگه 2 هفته طول کشید. معتمدا و مردم قبولشون کردن. کارشون با شور و عشق شروع شد. معتمدین میرفتن به مردم خبر میدادن که فلان روز جمع بشن فلان جا، و بچه‌ها هم دانشجوی پزشکی و پرستاری رو با دارو و بارو بنشن میبردن سر قرار برای مداوا، و خودشون یواشکی بارو بنشن رو میبردن و میدادن به خانواده‌های با آبرویی که فقط معتمد آدرسشون رو بلد بودن. اردوهای دانش آموزی با همین هدف را افتاد که بچه‌های زرتشتی بی‌بضاعت رو ببرن برای تفریح. بردن، می بردن، اما به نظر فرهاد یه جای کار می لنگید. می گفت
اگه بین بقیه بچه ها فرق بذاریم، اگه اصرار به فقر اونها بکنیم، ممکنه بعدا کلی حرف در بیاد براشون. باید یه فکر اساسی کرد.
دوستاشو باز جمع کرد توی خونه ما و قرار گذاشتن بچه ها از یه طبقه خاص نباشن و با امتیاز بندی مخفی انتخاب بشن. یعنی هر کسی برای خودش یه کد مخصوص داشته باشه تا قابل شناسایی نباشه. امتیاز یکی نمره بالاش بود و یکی خانواده‌اش و یکی هوش سرشاری که داشت و هر کس به فراخور حال خودش. از همه قشری باید می اومدن اردو تا نیازمندا شناخته نشن. مثلا دختر فلان دکتر یا پسر فلان مهندس. منتها باید امتیازاشون بالا می بود تا بتونن بیان. منم الان یکی از انتخاب کننده ها هستم. به همراه دبیر کانون و دبیر اردو و یکی 2 نفر دیگه که قدیمی ترن و میشناسیم امتیاز میدیم. جلو اسمشون هم کد میذاریم و خبرشون میکنیم تا آماده بشن برای اردویی که تو راهه. فرهاد توی همه اون اردو از جون و دلش مایه میذاشت. عکساشو هنوز دارم، به هیچ کسم نمیدم. توی تموم عکساش داره کار میکنه، چادر میزنه، وسیله جابجا میکنه، یا سرش با آشپزی گرمه، یا با بچه‌ها حرف میزنه، یا توی بازیاشون مثل خودشون میدوه و میخنده. یه روز بهش گفتم ما نفهمیدیم بالاخره تو فرهاد منی یا کت خدای اینا. سرش تو کتاباش بود، داشت دود از کلش بلند میشد. گفت
الانه که فقط یه دانشجوی فلک زدم که یه عالمه درس ریخته سرم، نمیدونم چجوری باید از پسشون بر بیام.